ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. بریتانیا، فرانسه و آلمان بر تصویب قطعنامه علیه تهران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی اصرار دارند. بیش از 40 نفر در ارتباط با عکاسی و مدلینگ در همدان بازداشت شدند. و مخالفان نخست وزیر ارمنستان به یک ساختمان دولتی هجوم بردند. به گزارش رویترز، به رغم هشدارهای روسیه و ایران درباره پیامدهای جدی تصویب قطعنامه علیه تهران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، کشورهای بریتانیا، آلمان و فرانسه بر تصویب این قطعنامه مورد حمایت آمریکا تاکید دارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف با اشاره به احتمال صدور قطعنامه علیه ایران گفت: شرایط کنونی را به همه اعضای شورای حکام توضیح داده‌ایم. امیدواریم عقل غلبه کند و اگر چنین نشود، راهکارهایی داریم. وزیر خارجه ایران درباره این راهکارها توضیح نداد، اما مقام‌های ایرانی اخیراً در این رابطه اشاراتی به کنار گذاشتن آخرین توافق‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتند. خبرگزاری فارس به نقل از مسئول روابط عمومی سپاه همدان از بازداشت 41 نفر در ارتباط با عکاسی و مدلینگ در این استان خبر داد. علی اکبر کریمپور روز دوشنبه این افراد را اعضای یک شبکه به گفته او هنجار شکن فرهنگی خواند و بدون ارائه شواهدی مدعی شد که این افراد برای شبکه‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج فعالیت کردند. به گفته مسئول روابط عمومی سپاه همدان، در پی این بازداشت‌ها یک نفر از کسانی که متهم اصلی خوانده شده جهت سیر مراحل قضایی تحویل دادستانی شده است. در ماه‌های گذشته مقامات قضایی و پلیس امنیت استان‌های کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد از بازداشت‌های مشابهی خبر داده بودند. جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب آزادی‌های مدنی و حق انتخاب سبک زندگی همواره مورد انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر قرار دارد. گزارش هاکیست، تظاهر کنندگان ضد دولتی روز دوشنبه به یک ساختمان دولتی در ایروان پایتخت ارمنستان هجوم برده و خواستار استعفای نیکول پاشینیان نخست وزیر آن کشور شدند. به گزارش خبرگزاری روسی ریا نوستی، این معترضان از عملکرد دولت پاشینیان در زمینه درگیری‌های قره‌باغ کوهستانی خشمگینند و به همین دلیل خواستار استعفای او هستند. نیکول پاشینیان هفته گذشته پس از آنکه ارتش از او خواست از سمت خود کناره‌گیری کند، فرماندهان نیروهای مسلح را به اقدام به کودتا متهم کرد. بحران سیاسی و اعتراضات ارمنستان از پنجشنبه گذشته با اظهار نظر آقای پاشینیان در توطئه کودتا شدت گرفت. در مقابل، آقای پاشینیان با بسیج هواداران خود در شهر ایروان و انتقاد از رفتار نظامیان اعلام کرد که از مقام خود کناره‌گیری نخواهد کرد. وازگن مانوکیان، نخست وزیر سابق ارمنستان که از سوی مخالفان دولت به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی شده، روز جمعه از مردم خواست به اعتراضات بپیوندند. جمعی از فعالان مدنی و سیاسی روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای زندان انفرادی را مصداق بارز شکنجه خواندند که بر اساس قوانین و اعلامیه جهانی حقوق بشر ممنوع و مستوجب پیگرد قانونی است. در این بیانیه آمده که اخذ اعتراف و اقرار تحت شکنجه روحی و روانی حاصل از سلول انفرادی موجب صدور احکام سنگین زندان و حتی اعدام توسط دادگاه‌ها شده و تحمل حبس انفرادی بسیاری از متهمان را به بیماری‌های جسمی و روحی دچار کرده است. این بیانیه را بسیاری از فعالان مدنی و زندانیان سیاسی پیشین امضا کرده‌اند، از جمله نرگس محمدی، ضیا نبوی، کوروش زعیم، ژیلا بنی یعقوب، بهمن احمدی عمویی، مرضی رسولی، آرش کیخسروی و فائز هاشمی. وزارت بهداشت ایران از جان باختن 108 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته خبر داد. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی، شمار کل درگذشتگان این ویروس در ایران از ابتدای شیوع آن تا کنون از 60,000 نفر فراتر رفت. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، طی 24 ساعت گذشته با ابتلای بیش از 8,500 بیمار جدید در ایران، مجموع بیماران به بیش از 1,600,000 نفر رسیده است. آمارهای وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی منابع مستقل داخلی و خارجی است و کارشناسان بر این باورند که آمارهای واقعی چندین برابر آمارهای رسمی است. همزمان معاون وزیر بهداشت ایران از ممنوعیت سفرهای نوروزی با خودروهای شخصی خبر داد و گفت که ستاد ملی مقابله با کرونا فعلا برای سفر با قطار و هواپیما در این ایام تصمیمی نگرفته است. ایرج حریرچی با اشاره به محدودیت‌های کرونایی برای ایام عید گفت سفر به شهرهای قرمز و نارنجی که حدود 50 شهر را شامل می‌شود به طور کلی ممنوع است. به گفته معاون وزیر بهداشت، سفر به استان‌های مازندران، گیلان، خوزستان، گلستان، بوشهر و هرمزگان و سوی دیگر سفر به شهرهای زرد همچون اصفهان، مشهد و شیراز نیز ممنوع است. و بر اساس خبری که کانال تلگرامی اتحاد آزاد کارگران ایران منتشر کرده، پروین محمدی فعال کارگری به 1 سال حبس تعزیری محکوم و قرار جلب و ممنوع الخروجی برای او صادر شده است. بر اساس این گزارش، احکام یاد شده به صورت غیابی برای خانم محمدی صادر شده است. این در حالی است که او گفته با وجود حضور در کشور و داشتن نشانی و شماره همراه مشخص، هیچ ابلاغیه یا احضاریه‌ای درباره پرونده خود دریافت نکرده بود. پروین محمدی پیشتر اردیبهشت ماه سال گذشته در جریان تجمعی در یکی از پارک‌های کرج همراه با شماره دیگری از فعالان کارگری بازداشت و همان سال جهت تحمل 1 سال حبس به زندان منتقل شد.
اینجا رادیو فرداست.
وزیر نیروی ایران میگوید با دریافت ضمانت بانکی وام 1.2 میلیارد یورویی روسیه برای نیروگاه حرارتی سیریک امید است اجرای این طرح به شکل معناداری آغاز شود. نیروگاه سیریک قرار بود امسال تحویل داده شود، اما تاکنون همچنان روی کاغذ باقی مانده. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
نیروگاه حرارتی سیریک قرار بود در سال جاری راه‌اندازی شود و به شبکه برق‌رسانی کشور بپیوندد، اما به گفته وزیر نیروی ایران روند اجرای این طرح به دلیل مشکلات متعدد طولانی شد. در این حال رضا اردکانیان یکشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد ضمانت نامه بانکی برای 1.2 میلیارد وام دولت روسیه برای ساخت این نیروگاه دریافت شده و با تأمین مبقی هزینه های این پروژه 1.4 میلیارد توسط منابع مالی داخلی اجرای این طرح آغاز می شود.
این طرح در کنار سایر طرح‌ها برای استفاده از وام دولتی روسیه در اولویت قرار گرفت، منتها نحوه جلو رفتن کار به گونه‌ای بود که همکاران ما در روسیه نیز تلاششون بر این بود که پروژه سیریک زودتر به نتیجه برسد و اجرایی بشود، که از مسیری که توسط پروژه سیریک هموار می شود سایر پروژه ها هم بعد از اون به اصطلاح به مرحله اجرا برسند.
قرار داد ساخت نیروگاه 1400 مگاواتی در سیریک استان هرمزگان در اواخر سال 2016 1395 خورشیدی امضا و مراسم کلنگزنی آن نیز برگزار شد. در ابتدا اجرای این طرح به تکنپروم اکسپورت واگذار شده بود، شرکت روسی که به زن بسیاری بیش از این که به دنبال اجرای قرارداد خود در ایران باشد، به دنبال معامله دو طرفه بود. روزنامه کامرسانت تابستان سال گذشته گزارش داد روستک، نهاد دولتی که تکنپروم اکسپورت از زیر مجموعه های آن است، شرکت ایرانی مپنا که تحت لیسانس زیمنس توربین تولید میکند را تحت فشار گذاشته بود تا توربین های خود را برای تکمیل چند نیروگاه در کرمه الحاقی به روسیه تحویل دهد. اما این مذاکرات به شکست انجامید. سرانجام شرکت سیلاوی ماشینی که در روسیه طرف همکاری با زیمنس بود، این توربین ها را به کرمه فرستاد و بابت این معامله تحت تحریم های آمریکا قرار گرفت. پاییز گذشته روزنامه کامرسانت گزارش داد همین شرکت پیمانکار جدید سیریک شد. استانیسلاو میتراخیویچ، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید سوالات متعددی درباره طرح نیروگاه سیریک وجود دارد.
در شرایط بحرانی که هنوز امیدی به لغو تحریم‌های غرب نیست، ایران علاقمند به همکاری با روسیه است. هرچند شیوه همکاری‌های اقتصادی با روسیه بر شدت جنجال در داخل ایران می‌افزاید. در حال حاضر دو طرح مشترک بین ایران و روسیه وجود دارد، بوشهر و سیریک، و هر دو طرح با مشکلات مشترک روبرو هستند. احداث راکتورهای جدید در بوشهر تحت تحریم‌های آمریکاست و پیمانکاری که نیروگاه سیریک را می‌سازد در فهرست سیاه آمریکا قرار دارد. قرارداد 800 میلیون دلاری در بوشهر با به درازا کشیدن این طرح 2 میلیارد دلار به جیب روسیه ریخت. در سیریک دولت روسیه به ایران وام می‌دهد که اکثراً به بودجه سیلاوی ماشینی شرکتی که زیر نظر کرملین است واریز می‌شود و سپس دولت ایران این وام را به دولت روسیه بازپس می‌دهد. سیلاوی ماشینی تاریخچه پیچیده‌ای در ایران دارد و مشخص نیست با چه انگیزه‌ای پیمانکار سیریک شده و اگر گزارش‌ها درباره دخالت این شرکت در این طرح صحیح نباشد، پیمانکار روسیه این طرح کیست؟ با گذشت بیش از 4 سال از امضای این قرارداد، وضعیت آن همچنان پر از سوال و ابهام است.
ایران و روسیه آبان ماه گذشته 4 سال پس از توافق قبلی دوباره برای ساخت نیروگاه سیریک توافق کردند. نام پیمانکار جدید روسی برای نیروگاه حرارتی هنوز رسما اعلام نشده، اما خبرگزاری های ایرانی گزارش دادند. مذاکره در این زمینه از ابتدای سال در جریان بود و پس از 90 جلسه قرارداد نهایتا به امضای طرفین رسید. مجلس شورای اسلامی در بودجه سال 1400 به دولت ایران اجازه داد تا سقف 5 میلیارد دلار وام از دولت روسیه دریافت کند. اما پس از خروج روسیه از طرح برقی سازی راه آهن گرمسار اینچیبورون، نیروگاه حرارتی سیریک یگانه طرح در ایران است که روسیه چند سال پیش بابت اجرای آن وعده وام داده بود. آن نرایسکه، رادیو فردا.
نوبت میرسه به گزارشی درباره جشنواره جهانی فیلم برلین از شهرام میریم.
ویروس کرونا امسال گریبان جشنواره پرپیشینه برلین و یا برلیناله را هم گرفت و این رویداد بزرگ سینمایی در دنیا را مجبور کرد بدون تشریفات همیشگی کار خود را به صورت آنلاین برگزار کند. کارلو چاتریان، مدیر هنری این جشنواره فیلم، در گفتگو با خبرگزاری آلمان وضعیت فستیوال امسال را عجیب و غریب و غیر عادی خوانده، همزمان اما یادآور شده که این اوضاع آشفته و به معنای امری ناخوشایند نیست. جشنواره امسال به 2 مرحله تقسیم شده، به این شکل که در مرحله اول که از دوشنبه آغاز شده و روز جمعه پایان می‌گیرد، فیلم‌های به نمایش در می‌آیند که تنها برای تماشای سینماگران، کارشناسان و خبرنگاران است و در این بخش همه فیلم‌های برگزیده فستیوال برلین نشان داده نمی‌شود، ولی در مرحله دوم اکران عمومی فیلم‌ها در اوائل تابستان سال آینده به صورت حضوری به تماشا گذاشته می شود. در دل مرحله اول این فستیوال اما بخش مسابقه اصلی جای گرفته که در آن 15 فیلم بر سر کسب خرس طلایی با یکدیگر رقابت می کنند. 6 برنده جایزه خرس طلایی جشنواره‌های پیشین برلیناله هم اعضای هیئت داوران مرحله اول این رویداد سینمایی را تشکیل می‌دهند که یکی از آنها محمد رسولوف، کارگردان ایرانی است که سال پیش فیلم سینماییش با نام شیطان وجود ندارد برنده خرس طلایی همین جشنواره شد. آقای رسولوف به دلیل ممنوعیت خروج از ایران نمیتواند به دیگر اعضای هیئت داوران در برلین بپیوندد و 15 فیلم بخش مسابقه را به صورت مجازی میبیند و قضاوت میکند. یکی از فیلم‌های بخش رقابتی برلیناله قصیده گاو سفید ساخته بهتاش صنایع‌ها از ایران است. محور اصلی این فیلم سینمایی درباره قانون قصاص است و از زن جوانی به نام مینا میگوید که شوهرش به دلیل قتل عمد اعدام شده، ولی پس از گذشت 1 سال معلوم شده که او بیگناه بوده و به این خاطر مینا درگیر ماجراهای گوناگونی می شود.
کی اعدام شده؟
1 سال پیش.
احتمال داره یه مبلغی بهت بدم، اما الان بهت قول نمیدم که اگه نشد ناراحت نشی.
ممنون، همین 1-2 هفته میدم.
شما همسر مرحوم بابک پارسا هستین؟
بله.
به هر حال اشتباهیه که پیش اومده و ما از این بابت خیلی هم متاسفیم. البته که هیچ چیز جای همسر پر نمیکنه، ولی حتما خواست خدا بوده.
مریم مقدم، علیرضا ثانی‌فر و آوین پور رئوفی بازیگران اصلی فیلم قصیده گاو سفید هستند. منطقه پایانی ساخته مشترک بردیا یادگاری و احسان میرحسینی و اولین برف ساخته حامی رمضان از دیگر فیلم‌هایی هستند که به 2 بخش دیگر مسابقه 71مین جشنواره برلین راه یافتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.